أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بخش اول از دعایه 55 و 56 سوره بقره عرض کردیم چند مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب سوم مربوط به اشتراک خطاب بین یهود زمان پیامبر و یهود زمان حضرت موسی بود، یعنی قوم بنی اسرائیل. وقتی می‌فرماید و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، خب هم خطاب قلتم هم فأخذتكم الصاعقه و هم و انتم تنظرون و بعد هم در آیه 56 داره ثم بعثناکم من بعد موتکم. خب در مورد اشتراک خطاب ما چند احتمال رو ذکر کردیم. دو احتمال که دیروز مورد رسیدگی قرار گرفت مردود شد. یکی این که ریشه اشتراک خطاب را پیوند پدر و فرزندی بدانیم، این را ملاحظه فرمودید که مورد قبول نیست. دوم این که ریشه اشتراک خطاب را وحدت قومی و نژادی بدانیم، این هم مورد خدشه قرار گرفت و ما اون رو نپذیرفتیم. احتمال سوم این که بگوییم وحدت فکری و عقیدتی یا به تعبیر قرآن تشابه قلبی باعث شده اینها در خطاب مشترک بشن. یعنی وقتی خداوند تبارک و تعالی می فرماید و از قلتم یا موسی، شما به موسی این چنین گفتید، اون زمانی که به موسی این چنین گفتید، هم یهودیان زمان حضرت موسی را شامل میشه و هم یهود زمان پیامبر را. خب عرض کردیم مسئله وحدت فکری و تشابه قلبی یه مسئله ایست که در قرآن اساساً بهش اشاره شده. آیه 118 سوره بقره کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم. خب این اصلا اصطلاح تشابه قلبی یعنی این که یهود زمان پیامبر با یهود زمان حضرت موسی در فکر، بینش و اعتقاد تشابه داشتن، یعنی چارچوب‌های فکری این دو دسته و دو گروه یکسانه. حالا خود قرآن عرض به حضور شما به این مسئله در چند آیه اشاره کرده. ببینید من نمونه هایی از این تشابه قلبی و وحدت فکری رو نحوه گفتگوی یهودیان با حضرت موسی و نحوه گفتگوی یهودیان با پیامبر گرامی اسلام در مدینه رو ملاحظه بفرمایید. یهودیان زمان پیامبر خطاب به پیامبر میگفتند که یک کتاب محسوس برای ما بیاور. خب چرا اینو میگفتن؟ خب اینا دیدن قرآن در طول 23 سال به تدریج بر قلب پیامبر نازل میشد. خب این یک کتابی که به یک باره در یک به اصطلاح مجموعه‌ای بر روی یک لوحی کاغذی تخته‌ای باشه نیست. اینا میگفتن برای ما یک کتاب محسوس بیار، الواحی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان تورات در اختیار موسی قرار داد اساسا متفاوت بود با قرآن. اون لوح بود، اصلا یک لوح آماده بر روی این لوح، حالا از جنس چوب یا غیر اون، این لوح رو جبرائیل به حضرت موسی تقدیم کرد و اینها مشاهده کردند، یعنی یک کتاب محسوس دیدن، یک کتاب محسوس دیدند. و عرض به حضور شما، یهودیان زمان پیامبر اومدن از پیامبر تقاضا کردن خب برای ما هم یک کتاب محسوس بیار، یعنی مثل همین کتاب هایی که ما داریم میبینیم، حالا متناسب با اون زمان که روی پوست مثلا حیوانات نوشته شده باشه، جلد داشته باشه، میخواستن یه چیزی باشه که لمسش کنن. الواح را یهودیان لمس کرده بودن، دیده بودن به چشم خودشون، اما قرآن چیزی نبود که، قرآن بعدن جمع آوری شد و به صورت کتاب در آمد. حالا در مورد زمان جمع آوری قرآن هم خب یه بحثی رو ما قبلا مطرح کردیم در اون کتاب مقدمات بنیادین تفسیر قرآن هم اونجا آمده، اقوالی در مورد زمان جمع آوری قرآن وجود داره. به هر حال زمانی که این یهودیان از پیامبر درخواست می کردن کتاب محسوس، اون موقع هنوز به صورت جمع آوری شده و مجلد یک جا نبود. به پیامبر می گفتن بله به ما کتاب محسوس بده. خداوند تبارک و تعالی به پیامبر می‌فرماید اینها که از تو کتاب محسوس می‌خوان، اگر کتاب محسوس هم به اونها داده شود و با دستان خودشون هم اونو لمس کنن، بازم زیر بار نمیرن و میگن این سحره. ببینید، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم، حتی اگر ما بر توی پیامبر یک کتابی رو در کاغذ نازل می کردیم و اونها اون رو لمس می کردن با دستانشون، یک کتاب محسوس، خب محسوس یعنی با چشم دیده میشه، با دست هم لمس میشه، حتی اگر از تو چنین کتابی میخواستن و ما به تو، یعنی حتی اگر ما این کتاب رو هم به تو میدادیم، لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، کافران میگفتند این سحره، این جادوه. آیه 7 سوره انعام. لذا این حالتی بود که خب، یا این تقاضایی بود، خواسته‌ای بود که یهودیان زمان پیامبر از پیامبر داشتن. یهودیان زمان موسی بالاتر از این رو از موسی خواسته بودن. اونا چون الواح تورات را دیدن و مشاهده کردند، خب تقاضای خطاب دیدنی و محسوس نکردن، تقاضای دیدن خود خدا رو کردن. یسألو که دقت کنید، یسألو که اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألو موسا اکبر من ذلک. آیه 153 سوره نساء میگه به پیامبر میفرماید اهل کتاب از تو درخواست میکنن که یک کتابی از آسمان نازل بشه، یعنی یک کتاب محسوس به اصطلاح دارای جلد و کاغذ، یک کتاب دیدنی. اینا وقتی تو میگی قرآن یک کتابی از ناحیه خدا، میگن نه، این نه، یک کتابی از آسمان بیفته و نازل بشه. اما این مهم نیست. قوم موسی و یهودیان زمان موسی سألو اکبر من ذلک، بزرگتر از این را از موسی درخواست کردن. اونا چی درخواست کردن؟ گفتن ما خدا رو ببینیم. قالو، این همین آیه‌ای که داریم دربارش بحث میکنیم، و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. اینا خیلی صریح اومدن به موسای پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام گفتن که ما تا خدای تو رو نبینیم حتی نر الله جهرتن، یعنی آشکار و روشن خدا رو ببینیم بعد به تو ایمان میاریم. پس درخواست اونها بزرگتر بود از درخواست یهودیان زمان پیامبر. اما ببینید، نکته این است که تشابه وجود دارد بین درخواست ها. درسته اونا درخواستشون بزرگتر بود، درخواست رؤیت خدا رو داشتن، و این یهودیان درخواست یک کتابی دارن که از آسمان نازل بشه. اما این تشابه قلبیه، این وحدت فکریه. کفار، چه یهود دوران پیامبر چه یهود دوران حضرت موسی، در یه جهت مشترکن، هر دو تقاضاهای همراه با بهانه جویی دارن. چون خداوند میگه اگر ما این کتاب دیدنی رو هم نازل کنیم، لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين، باز میگن این چیزی جز سحر و به اصطلاح جادو نیست. یعنی زیر بار نمیرن. این عناد، این انکار از روی لجاجت باعث شده اینها مثل اونا باشن. این تشابه قلبی چون وجود داره، یه جهتش اینه، این خطاب رو مشترکاً ذکر کرده. یا مثلا یهودیان زمان پیامبر به پیامبر میگفتن که تو اگه ادعا میکنی خدا با تو سخن میگوید، خب پس چرا با ما سخن نمیگه؟ حالا این همه پیامبر معجزه آورده بود، و حالا خود قرآن هم که کلام الهی، وحی الهی به عنوان یه معجزه، وقتی پیامبر میفرمود که من خدا با من سخن میگه و من سخن خدا رو برای شما نقل میکنم، اینا میگفتن که خب تو که میگویی خدا با ما سخن میگه، خب بگو خدا با ما هم سخن بگه. ببینید، و و قال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله او تأتینا آیه. خب اگر خدا با تو سخن میگه پس با ما هم سخن بگه، چرا خدا با ما سخن نمیگه؟ چرا یه آیه و نشانه ای رو بر ما نمیاره؟ حالا این همه نشانه و آیه خداوند از طریق پیامبر عرضه کرده، باز میگه چرا برای ما این نشانه ها نمیاد؟ ببینید آیه‌ای که اول عرضم هم تلاوت کردم، این آیه عرض به حضور شما در همین سوره بقره بود، آیه 118 سوره بقره، کذالک قال الذین من قبلهم، میگه این یهودیان عصر پیامبر سخنانی که به پیامبر میگفتند اینا دقیقا همون سخنانی بود که یهود زمان موسی به حضرت موسی میگفتند. جنس سخنان، بهانه جویی ها، تقاضاها یکی بود. حالا یکی تقاضای دیدن خدا داشت، یکی تقاضای دیدن کتاب، کتاب دیدنی میخواست، یکی تقاضای دیدن کتاب داشت، یکی میگفت خدا با ما چرا سخن نمیگه؟ علت این که عرض به حضور شما در ادامه میفرماید تشابهت قلوبهم، همینه. ببینید قلبها وقتی یک جور باشه، بینشها یکسان باشه، چارچوب فکری در یک مسیر باشه، فرق نمیکنه انسان امروزی این سر دنیا با اون سر دنیا یه جور فکر میکنن. وقتی با موازین مادی با ابزارها و بینشهای دنیایی صرف و مادی گرایی انسان بخواد به امور نگاه بکنه، میشه اهل غر زدن، اهل بهانه جویی، اهل مطالبات غیر معقول. دو تا آدم، یکی این سر دنیا یکی اون سر دنیا، همدیگرم اصلا ندیدن، با هم هم هیچ ارتباطی ندارن، هیچ توافقی هم نکردن بشینن یه حرفو بزنن، اما بینی یه حرفو میزنن. چرا؟ لتشابه القلوب، برای اینکه قلوب، افکار، بینش ها شبیهه. خب البته ما حالا روایاتی هم عرض به حضور شما داریم که بر اساس این روایات بالاخره این اشتراک، این تشابه یه آثاری داره، ولی اصل تشابه خب یه امریست که اینجا باعث شده خطاب مشترکن به اون یهودیان و این یهودیان صادر بشه. پس و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، خطاب به یهود زمان پیامبره، در حالی که زمان پیامبر کی یهودیان تقاضا کردن ما ایمان، ما خدا رو ببینیم تا ایمان بیاریم، نگفتن همچی حرفی رو. اما خطاب به اینها هم هست. اصل داستان مال یهود زمان پیامبره، ببخشید یهود زمان حضرت موسی است، اما اینا هم مخاطب به همون خطابن. چرا؟ لتشابه قلوبهم، برای اینکه قلوب اینها متشابهه. فأخذتكم الصاعقه، خب بعد از اینکه اونا گفتن ما تا خدا رو نبینیم ایمان نمی آوریم، اخذتكم الصاعقه، خطاب کرده میگه یه صاعقه ای آمد شما رو گرفت. خب این مال یهود زمان موسی بود، زمان پیامبر، که صاعقه ای نیامد به اونها و اونها رو نکشت، اون صاعقه اونها رو کشت. بعد اونا دوباره زنده شدن، ثم بعثناکم من بعد موتکم، ما شما رو دوباره زنده کردیم بعد از اینکه مردید. خب این مال اون موقع است، مال زمان پیامبر نبود. خب با این حال چطور ما یهود زمان پیامبر رو هم مخاطب میدونیم؟ گفتم این که ما بگیم خطاب فقط مال اوناست نه یهود زمان پیامبر، این اصلا مردوده و صرف حکایت و در مقام نقل اون داستان نیست. نه، همین الانش هم داره یهود زمان پیامبر رو خطاب قرار میده. وجهش همین تشابه القلوبه، همین وحدت فکری و اتحاد در عقیده و بینش و یکسانی قلبها، دل و روح اونها یک جور بود. خب اگر این یکسانی و تشابه باشد، عرض به حضور شما، دیگه روشن است که بالاخره از حیث نتایج و آثار اعمال هم دامنگیر همه است. این روایت با این مضمون ما زیاد داریم، روایت که آیه هم داریم، آیه واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. این دقیقا به همین مطلب اشاره میکنه که وقتی میگه از یه فتنه ای که باعث میشود اگر آغاز بشه دامن همه گرفته بشه، فقط به اونهایی که ظلم کردند اصابت نمیکنه، همه رو شامل میشه، برای اینکه در اون شرایط همه یک جور فکر کردند، یک بینش داشتند و این باعث میشه که آتش اون فتنه دامن همه رو بگیره. آیه 25 سوره انفال. عرض کردم روایت هم داریم، الرازی به فعل قوم که داخل فیهم، یا این روایت من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. میفرماید کسی که یه قومی را دوست بدارد با اونا محشور میشه، اصلا خود دوست داشتن باعث حشر میشه، با هم دیگه محشور میشه. اگر کسی عمل یه قومی را دوست بدارد، اشرک فی عملهم، در عمل اونها شریکه، یه شرکت داده میشه در عمل اونها، در عمل اونها شرکت کرده، فرق نمی کنه. محبت یه قوم، محبت عمل یه قوم موجب چنین نتیجه است. خب معلوم یهود زمان پیامبر نسبت به یهود زمان حضرت موسی، نسبت به بنی اسرائیل محب بودن، اونا رو دوست داشتن، به عمل اونها راضی بودن، چون خیلی وقتا استناد به اونا می کردن. بنابراین اگر این چنینه، هیچ من و اشکالی در اشتراک خطاب این دو دسته نیست. با این بیان معلوم شد از میان احتمالات سگانهی که عرض کردیم، احتمال سوم احتمالی است که هم آیات مساعد آن است و هم از نظر موازین عرض به حضور شما عقلی میتواند پذیرفته بشه. بنابراین هیچ محذور و منعی در توجه خطاب به هر دو و اشتراک خطاب وجود نداره. والحمدلله رب العالمین. Thank you.